سرخط خبرها، چهار سرنشینی هواپیمای روسی پیدا شدند. چهار عضو یک گویلای توجیک در استوی روسیا جان باختند. تحقیق روسیا 42,000 سربازش را در اوکراین تلف داده است. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و هفته نوی کاری برایتان برقرار باشد. نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 22 ینور است. وزارت نقلیات و هوانوردی حکومت طالبان شامی یکشنبه از پیدا شدن باقی مانده های یک هواپیمای روسی که در ولایت بدخشان افغانستان دچار حادثه شد خبر داد. با گفته مقامات حکومت طالبان، این هواپیما در ولوسوالی یا ناحیه کوفو وژگون شده است. این منطقه با ناحیه دروازه تاجیکستان هم مرز می باشد. هواپیما از تایلند به روسیه پرواز می کرد. با گفته وزارت نقلیات و هوانوردی حکومت طالبان، چهار تن از سرنشینان این هواپیما نجات داده شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس تویتر پیشین گفته است که تلاش ها برای پیدا کردن دیگر سرنشینان هواپیما ادامه دارد. برخی رسانه های دیگر گزارش دادند که دو سرنشین دیگر این هواپیما در نتیجه این حادثه جان باختند. رئیس ولایت بدخشان افغانستان شبی گذشته به رادیو آزادی درباره این حادثه گفت هواپیما در ناحیه کوفوب سقوط کرد. 6 نفر داخلش بود که 2 تنشان مردند و 4 نفر دیگر زنده میباشند. این اظهارات طالبان از سوی منبع های دیگر تصدیق نشده است. با گفته مقامات روس، هواپیما با هدف یاری تجلی پرواز چرتری انجام میداد. در همین حال خبرگزاری ریا نوستی از قبل منبعش در اداره اویاسیون روسیه نوشته است که هواپیما امکان دارد به دلیل نرسیدنی سوزشواری دوچوری صدمه شده باشد. چهار روز به اویلا در دهه گلستانی نوحیه ایسفارا شبیه 17 به 18 ینور بینابر نفسگیر شدن از هوای آلوده با مونوکسید کربن در شهر راستوو روسیه به هلاکت رسیدند. یکی از دوستان این اویلا با رادیو زودی گفت جسدی فیاض جان سوریدینوف، همسرش رانو سوریدینوف و غلام جان و غفران جان، دو پسر تقریبا 37 و 38 ساله آنها با دوشنبه فرستاده شدند. مصاحبه رادیو زودی افزود از بس که شب نیروی برق در حوالی آنها قطع شده است، آنها ژنراتور بنزینی را روشن کرده در شب خوابشان از دودی آن زهرآلود شده جان دادند. در روسیه که میزبانی اساسی مهاجران تاجیک است، سالانه صدها نفر در حادثه و تصادف های گوناگون به هلاکت می رسند. پارلمان اروپا با قبول یک قطعنامه حکومت تاجیکستان را برای سرکوب رسانه های مستقل و خبرنگاران، منتقدان دولت و وکیلان مدافع سخت تنقید کرد و اجرای درخواست های دوشنبه را برای پیوستن به برنامه های امتیازدار اتحادیه اروپا با اجرای شرط های بستگی داد. قطعنامه روز 18 ینور قبول شد. وکیلان پارلمان اروپا همزمان از حکومت دعوت کردند که طبق عهدهای بین المللی خود امکان بدهند تا مطبوعات آزادانه و به ترس و هراس فعالیت کند. واکنش برخی کارشناسان و خبرنگاران تاجیک را در یک گزارش از همکاران ما براد یوسفی و اسکندر فیروز همراه می‌بینیم.
برخی کارشناسان و خبرنگاران تاجیک شرطگذاری پارلمان اروپا و تاجیکستان را خرید و فروش آزادی مطبوعات از سوی اتحاد اروپا عنوان کردند. پارلمان اروپا با قبول یک قطعنامه حکومت تاجیکستان را برای سرکوب رسانه‌های مستقل و خبرنگاران، منتقدان دولت و وکیلان مدافع تنقید کرد و اجرای درخواست دوشنبه را برای پیوستن با برنامه امتیازدار اتحاد اروپا و اجرای شرط‌های بستگی داد.
همچون ژورنالیست من جانبدار آزادی مطبوعات و رشد واو می باشم. ولی در پس منظر واقعه‌های اخیر جهان من شبهه عمیق دارم. همین جنگ اوکراین که ژورنالیستان تعقیب می شوند، همه رسانه هایی که به حکومت این کشور ناخوشایند هست بسته شده است. همه حزب های اپوزیسیونی در این کشور بسته شده است.
پارلمان اروپا گفته است فشار مقامات بر رسانه‌های داخلی و خودسانسوری با تبلیغ و پخش معلومات دروغ روسیه در مورد حمله تجاوزکارانه اش به اوکراین مساعدت میکند. خورشید عطاالله سردبیر هفتنامه فرج درباره خودسانسوری در مطبوعات تاجیکستان گفت
هر یک گزیت خصوصی با برداشت از تجربه تلخی روز نو در سال 2003 با برداشت از تجربه تلخی نگاه و آزادگان، البته برای خودش یک خط قرمزی دارد که از آن باید نگذرد و اینکه گویا دعواهای در مورد آن که گویا مقامات روسیه در مسئله آزادی بیان گویا یکان وزن دارند یا نقش دارند، من چیزا نه دیدم نه حس کردم، هرچند که ما صاحب سه گزیتی چوپی، یک گزیتی الکترونی و یک اجنسی اطلاعاتی هستیم. مثلا من حتی عادی‌ترین کارمندی سفارت روسیه نمی‌شناسم.
ولی اونهایی که
سیف‌الله سفاروف تحلیلگر تاجیک بر این است که شرط گذاشتن و تحریم اعلان کردن در اروپا مود شده است، ولی تجربه تحریم اعلان کردن بر ضد روسیه ثابت میکند که این تحریم و شرط گذاری ها نتیجه دلخواه نمیدهند.
مسئله ژورنالیست ها نباید که مسئله شرط گذاری شود با مثل این، چون که دیگر ژورنالیست ها کار کرده ایستادن، آزادی همینجا کار میکند، مثلا بی بی سی همینجا هست، همه تشکیلات های بین خلقی، رادیو های بین خلقی که اینترنشنالی هستند، اونها در تاجیکستان فعالیت دارن و تنقید هم میکنن، لیکن تنقید سازنده، در وقت که سازنده باشد وای به قانون های ما، با وای ما با سیاستی سلجویانه کشور تاجیکستان موافقت میکنند، از این سبب نسبت اونها چاره ها دیگر اندیشیده نمیشوند.
اما ظفر صوفی خبرنگار تاجیک مقیم اروپا بر این است که چنین قدنامه ها را حکومت تاجیکستان مثل گذشته یک نوع پشت سر میکند و وضعیت آزادی سخن تغییر نمییابد.
تا جامعه خودش در برابر عملکردهای غیر قانونی و مقابلی یا که مخالفی آزادی بیان و اندیشه و حقوق آزاد زیستن مردم را نادیده میگیرد، حکومت همینطوری ادامه میدهد.
از کشورهای عضو اتحاد اروپا درخواست شده است که جامعه شهروندی، مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌های مستقل را در تاجیکستان که به حمایت احتیاج دارند با دادن روادید یا با سرمایه‌گذاری پشتیبانی کنند. ادامه نظارت وضع حقوق آدمان در تاجیکستان از خواسته‌های دیگر پارلمان اروپا است. هرچند در گذشته چنین قدنامه‌ها نتیجه ندادند، با نظرداشت برنامه‌های امتیازدار اروپا انتظار می‌رود این بار تاثیر آن به مراتب بیشتر باشد. در این پس منظر خبرهای تصدیق نشده از احتمال آزاد گشتن اکثری محبوسان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود.
یک تحقیق نشان داده است که روسیه از زمانی آغاز جنگ در اوکراین در روز 24 فوریه سال 2022 تا کنون بیشتر از 42 هزار سربازش را تلف داده است. خبرنگاران رسانه مدیازونا و بخش روسی بی بی سی که تحقیق را انجام می‌دهند، هویت همین تعدادی سربازانی کشته شده را مشخص و معین کردند. در گزارش آمده است که از این میان بیشتر از 5 هزار سربازی نو سفرباز شده و 7810 نفرشان زندانیان بودند که از زندان‌های روسیه آنها جلب کرده با جنگ بردند. این تحقیق همچنین معین کرده است که در جنگ روسیه تا کنون بیشتر از 3000 افسر کشته شدند و 349 نفر آنها رتبه بالاتر از لیتنانت را داشتند. آمار مذکور و خبرنگاران از منابع باز به مثل تازیه‌نامه‌ها در مطبوعات، نوشته‌های خویشاوندان کشته شدگان در شبکه‌های اجتماعی جمع آوردند. وزارت دفاع روسیه تلفات سربازانش را در جنگ آشکار نمی‌کند و آمار خبرنگاران را هم شرح نداده است. یک علاوه به قانون نوی فرهنگ تاجیکستان پیش بینی کرده است که از این بابت سفرهای داخلی و خارجی هنرمندان تاجیک و برنامه‌های هنری آنها باید با وزارت فرهنگ هماهنگ کرده شود. هدف از این با قبل وزارت معرفی ارزنده فرهنگ تاجیکستانیان است. با اعتقاد منتقدان این مقررات قانون آزادی‌های ایجادی هنرمندان را محدود می‌سازد و سبب سنزورای هنری می‌گردد. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح نوی قانون درباره فرهنگ را آخر سال گذشته تصویب کرد و آن روز 18 ژانویه امسال رسما حکم اجرا گرفت. سال‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی هنرنمایی بعضی از آوازخوان‌های تاجیک را هم در داخل تاجیکستان و هم در خارج تنقید میکنند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 22 ژانویه را در زمانهای گوناگون فرا می گیرد.
ماهی ژانویه سال 1933 پایگاه اکادمی علم های اتحاد شوروی در تاجیکستان تأسیس شد که بعداً با اینستیتوت های گیالوگیا، بوتانیکا، زوولوگیا و پارازیتولوژی، تاریخ، زبان و ادبیات تبدیل داده شد. فعالیت باثمر تحقیقاتی این پژوهشگاه های علمی زمینه گذار تأسیس اکادمی علم های تاجیکستان در سال 1951 گردید که رهبری آن را با پیشنهاد باباجان غفوروف، نویسنده و دانشمند صدرالدین عینی به عهده گرفت. با وجود نقش معین در رشد علم تاجیک همزمان شوروی هم در دوره استقلالیت، این نهاد را برای نامستقلی و با سیاست حکومت مطابق شدن علم و فعالیت‌های علمی انتقاد می‌کنند. 22 ژانویه سال 1992 در نزد دیوان وزیران تاجیکستان سر اداره نظارت گمرکی تأسیس یافت و بعداً با ساختار جداگانه کمیته گمرک تبدیل داده شد. در آغاز تأسیسشان توانست از موج بزرگ انتقال مال و تجهیزات از تاجیکستان به روسیه پیشگیری کند، اما اکنون رشوه‌ستانی برخی از کارمندان و پرداخت‌های بلند گمرکی مورد تنقید قرار می‌گیرند. 22 ژانویه سال 2009 با یک فرمانش پرزیدنت وقت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با بستنی بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا امر داد. این زمانی بود که در گوانتانامو نزدیک به 250 نفر با اتهام دست داشتن در تروریسم نگه داشته میشد و 21 نفر مورد محاکمه قرار داشتند. در گوانتانامو در عموم 12 شهروند تاجیکستان هم که در جنگ‌های افغانستان ضد نیروهای ائتلافی جنگیدند نگهداری شده، بعداً برخی به تاجیکستان استرداد شدند.
امروز 1000 روبل با 123 سومانی و 90 درهم برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی با 1095 سومانی و 100 یورو با 1192 سومانی عوض می شود. بیننده های عزیز، نویدی بامدادی را تماشا کردید. اگر شما هم خبر یا عکس و ویدیو دارید به ما فرستید. تا فردا در همین برنامه، خدا نگهدار.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام. خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دو مسافری هواپیمایی که در افغانستان سقوط کرد به هلاکت رسیدند. منبع‌های خبرگزاری رسمی تاس روز 22 ژانویه گفتند هر دو مسافری هواپیمای فالکون که روز شنبه در کوههای افغانستان در نزدیکی سرحد تاجیکستان سقوط کرد از روی تلوی پشکی به هلاکت رسیدند. مصاحب خبرگزاری تاس گفته است که این دو نفر زن و شوهر بودند. بر اساس اطلاع پیشکی هواپیما این دو مسافر را از تایلند به مسکو انتقال می‌داد. در جریان پرواز زن با دستگاه سونئی نفس‌کشی پیوست شده بود و همسرش او را همراهی می‌کرد. شام 20 ژانویه در فضای بین سرحد افغانستان با تاجیکستان ارتباط با هواپیمای فالکون ده قطع و آن از رادارها ناپدید شد. در مجموع در داخل هواپیما 6 نفر بودند و دو مسافران شهروند روسیه می‌باشند. این حادثه را کمیته تفتیشات روسیه تحقیق می‌کند. روز 22 ژانویه در سازمان ملل متحد از مسکو سوال خواهد شد که سرنوشت هزارها کودک اوکراینی را که بعد اشغال روسیه در سال 2022 از خاک اوکراین برده شدند شرح بدهد. کمیته سازمان ملل متحد اید به حقوق کودک که از 18 کارشناس مستقل سازمان یافته است در دوام دو روز نزدیک باید نشاندادهای روسیه را مورد سنجش قرار دهد. کمیته میخواهد معین کند که چه شماری از کودکان به روسیه و یا منطقه های اشغال شده اوکراین انتقال داده شدند. در ایران سربازی را بازداشت کردند که روز 21 ژانویه در یک پایگاه نظامی در کرمان به سوی هم خدمتانش تیرک شد و 5 کس را به قتل رساند. امیر غلامعلیان فرمانده پایگاه روز 22 ژانویه گفت سرباز گمانبر در کشتار در شهر شمال و غربی زرند ولایت کرمان محل کشتار بازداشت شد. پلیس ولایت کرمان گفت همراه با سرباز دو سلاح هم مصادره شده است که احتمالاً کشتار با استفاده از آن رخ داده است. سبب کشتار در پایگاه نظامی معلوم نیست. کرمان در آغاز ماه ژانویه مکان حمله گروه دولتی اسلامی هم بود که در آن 94 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 22 ژانویه در باره تهیه طرح قانون خبر داد که با جنگیان خارجی که در صف نیروهای اوکراینی ضد روسیه می جنگند شهروندی اوکراین را وعده می دهد. در آغاز جنگ سال 2022 هزارها جنگیان خارجی با اوکراین برای مبارزه ضد ارتش روسیه شتافتند. زلنسکی در شبکه اجتماعی نوشت طرح قانون داشتن دو شهروندی به جز شهروندی روسیه را اجازه خواهد داد. زلنسکی گفت قراری را با نام درباره ҳуҷҷатнома қаламравҳои Федератсияи Русия, ки таърихан макони зисти украиниҳо буд, имзо кард. Вебсайти Медуза менависад, манзур минтақаҳои Краснодар, вилоятҳои Белгород, Воронеж, Курск ва Ростов мебошад. Ҷузъиёте аз ин зиёд феълан дар даст нест. Дар пай як таҳдиди эҳтимолии ҳамлаи террористӣ ва бесуботӣ дар остонаи интихоботи миллӣ дар Покистон, рӯзи 22 январ мактабу донишгоҳҳо баста шуданд. Манбаҳо ба хабаргузории ДПИ гуфтанд, мушаххасан се донишгоҳи маҳаллӣ, ки аз ҷониби низомиён идора мешаванд, таҳдид гирифтанд. Муҳлати баста шудани донишгоҳҳо мушаххас нест. Дар Покистон 8 феврал интихоботи сартосарӣ баргузор мешавад ва дар чанд моҳи ахир дар ин кишвар афзоиши хушунатҳо бо ширкати ҷангҷӯёни исломӣ мушоҳида шудааст. Бархи сиёсатмадорони ширкатдори интихобот бо нигарониҳои амнияти рӯбарӯ шуданд. Идораи муҳоҷирати Созмони Милали Муттаҳид гуфт ният дорад имсол барои барномаҳои дифоъ аз ҳуқуқи муҳоҷирону паноҳҷӯён дар саросари олам маблағеро дар ҳаҷми қариб 8 миллиард доллар ҷамъоварӣ кунад. Ин маблағҳо барои ҳимоят аз муҳоҷирон, коҳиши шумори афроди беҷо шуда ва ҳам бештар кардани роҳҳои бо шеваи қонунӣ муҳоҷират кардани мардум сарф шаванд. Созмони байналмилалии муҳоҷират, ки дар Женева қароргоҳ дорад, дар талоши аз ҳисоби сармоягузории ҳукуматҳо, ширкатҳои хусусӣ ва донорҳои инфиродӣ такмил кардани маблағҳои зарурӣ мебошад. Омори ин созмон мегӯяд, то охири соли 2022 шумори паноҳҷӯён дар саросари олам 117 миллион нафарро ташкил дод ва ин рақам 71 миллион нафари дар дохили кишварҳои худ беҷо шударо ҳам дар назар мегирад.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед ва ё хабари муҳим шунидед,
аз роҳи осон ва амн бо рақами телеграми мо
коди 420 724 053 ва 959 фиристед.
وزارت بهداشت باریکه غزه روز 21 ژانویه گفت شمار تلفات فلسطینی ها در جنگ اسرائیل بعد هجوم حماس، سازمانی که آن را ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی می نامند، از 25 هزار نفر گذشت. اسرائیل از درگذشت یک گروگان دیگر خبر داد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت او در یک صحبت با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن 19 ژانویه تاکید کرد که طلب حماس به آتش بس، بیرون کشی نیروهای اسرائیلی از غزه و آزاد کردن فلسطینی های از جانب اسرائیل بازداشت شده را برای عوض گروگان های باقی مانده رد کرده است. نتانیاهو اینچنین گفت نقشه بعد جنگی ایجاد دولت فلسطین را هم قبول ندارد. به فکر من ما باید دیگر صحبت را در باره صلح و جریان صلح بس کرده، مشخصا در باره جریان تأسیس دو دولت باید گپ زنیم، چون که صلح می تواند شکل‌های مختلف داشته باشد. شما در باره کدام نوع صلح گپ می زنید؟ باید در باره آن چیزی که ما کردن می خواهیم گپ زنیم. آنچه که ما می خواهیم این قرار تشکیل بنیاد دو دولت می باشد. این موقع نتانیاهو را دیپلمات کلان اروپایی انتقاد کرد. روز دوشنبه رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزپ بورل به راه حل نهایی دو کشور تاکید نمود و روز 22 ژانویه پیش از ملاقاتش با دیپلمات های کلان فلسطین و اسرائیل گفت که اسرائیل نمیتواند فقط از راه نظامی صلح برپا کند و گفت
I think that we have to stop talking about the peace process and start talking more concretely about the
به فکر من ما باید دیگر صحبت را در باره صلح و جریان صلح بس کرده، مشخصا در باره جریان تأسیس دو دولت باید گپ زنیم، چون که صلح می تواند شکل‌های مختلف داشته باشد. شما در باره کدام نوع صلح گپ می زنید؟ باید در باره آن چیزی که ما کردن می خواهیم گپ زنیم. آنچه که ما می خواهیم این قرار تشکیل بنیاد دو دولت می باشد.
Because peace could be many different pieces. What kind of a peace you're talking about? So let's talk about what we want to do. And we want to do is to build a two-state solution.
بارل انتقاد سازمان ملل متحد را تکرار کرد و گفت که از جانب نتانیاهو رد شدن دعوت‌ها به ایجاد دولت فلسطین بعد ختم جنگ در غزه غیر قابل قبول است بوریل گفت ما خواستار راه حل نهایی دو کشور هستیم، بیاید در این باره صحبت کنیم. و افزود صلح و ثبات نمیتواند تنها از راه نظامی تامین شود. قرار است امروز وزیران خارجه اتحاد اروپا با همکارانشان از اسرائیل و فلسطین اینچنین کشورهای کلیدی عربی دیدار کرده جنگ در غزه و دورنمای حل صلح آمیز وضع را بررسی کنند. وزیر کارهای خارجه اسرائیل، اسرائیل کاتس و همتای فلسطینیش ریاض الملکی در سفر به بروسل با هم دیدار و گفتگو نخواهند کرد. صحبت مقامات اروپایی با وزیران خارجه مصر، اردن و عربستان سعودی از پیش خبر داده شده است. نگرانی ها این است که احتمالاً جنگ در غزه به درازا بکشد. در همین حال 21 ینور مقامات امنیتی لبنان گفتند که احتمالاً در یک حمله دران اسرائیلی در جنوب لبنان یک جنگی گروه حزب الله کشته شد. رسانه های دولتی لبنان گفتند که در حمله هوایی اسرائیل در نزدیکی یک پاسگاه ارتش در لبنان دو ماشین آسیب دید. در این حمله اینچنین چند نفر مجروح شدند و در میان آنها افراد ملکی هم هستند. در این باره رسانه های دولتی و مقامات بهداشت لبنان خبر دادند. حزب الله گفت که یک عضوش با نام فدل شعر در شهر کفر کشته شد. مقامات محلی دفاع مدنی گفتند که 7 نفر از جمله 2 زن مجروح شد و یکی از آنها در حالت سنگین قرار دارد. یک مقام امنیتی لبنان گفته است که در این حمله یک عضو تیم دفاعی حزب الله کشته شده است. مقامات انتظامی اسرائیل این خبر را شرح ندادند.
با این جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمی روم سر فرا ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره‌ای رهنما چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره ای رهنما ستاره ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سراسر گیری که خون بگردون مرا ستاره ای رهنما نمی نمایی چرا ستاره ای رهنما.
مقامات روس روزی 21 ینور خبر دادند که 4 تن از سرنشینان یک هواپیمای این کشور که با هدف یاری تعجیلی پرواز انجام می داد در یکی از منطقه های کوهستانی شمالی افغانستان زنده پیدا شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. وزارت نقلیات و هوانوردی حکومت طالبان هم شام یک شنبه از پیدا شدن باقی مانده های یک هواپیمای واژگون شده روسیه در ولایت بدخشان افغانستان خبر داد. با گفته مقامات حکومت طالبان این هواپیما در ولسوالی یا ناحیه کوفاب سقوط کرده است. این منطقه با ناحیه درواز تاجیکستان هم مرز می باشد. با گفته وزارت نقلیات و هوانوردی حکومت طالبان 4 تن از سرنشینان این هواپیما نجات داده شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس یا تویتری پیشین گفته است که تلاش ها برای پیدا کردن دیگر سرنشینان هواپیما ادامه دارد. برخی رسانه های دیگر گزارش دادند که 2 سرنشین دیگر این هواپیما در نتیجه این حادثه جان باختند. خان محمد حاجی اسد، رئیس دفتر رئیس ولایت بدخشان افغانستان، شب گذشته بر رادیوی آزادی درباره این حادثه گفت هواپیما در ناحیه کوفاب سقوط کرد. 6 نفر داخلش بود که 2 تنشان مردند و چهار تن دیگر زنده می باشند، افزود رئیس دفتری رئیس ولایت بدخشان. این اظهارات طالبان از سوی منبع های دیگر تصدیق نشده است. هواپیما از تایلند به روسیه پرواز می کرد و قرار بود پیش از رسیدن به مسکو در هند و ازبکستان موادی سوخت بگیرد. پیش از ناپدید شدن از رادار، از یکی از فرودگاه های هند موادی سوخت گرفته بود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه، با خبرگزاری تاس گفته است که سفارت این کشور در کابل در مورد حادثه با مقامات حکومت طالبان از نزدیک در تماس است. او از آغاز عملیات فوری جستجو و نجات سرنشینان از سوی حاکمان فعلی افغانستان خبر داده است. طبق اعلامیه مقامات اداره هوانوردی روسیه، هواپیمای خصوصی در سال 1978 در فرانسه ساخته شده بود. مقامات روسیه گفتند که هواپیمای فالکون 10 از شرکت اتلتیک گروپ بوده، در داخل 6 نفر، 4 سرنشین و 2 مسافر بود. و گفته مقامات روس، هواپیما با هدف یاری تجلی پرواز چرتری انجام داد. خبرگزاری روسی ریان نواستی با نقل از یک منبع در یکی از فرودگاه های تایلند گزاری داد که گفته است یک جفت روسی مسافران هواپیما بودند و از آن سبب که وضع سلامتی زن ناخوب بود، همسرش تصمیم گرفت که او را طریق این هواپیما به مسکو انتقال دهد. رسانه روسی شات گزارش داده است که همه سرنشینان این هواپیما شهروندان روسیه بودند. به نقل این سایت روسی، 25 دقیقه پیش از آن که هواپیما از سیستم رادار ناپدید شود، خلبان هشدار داده است که مواد سوخت در حال تمام شدن است و آنها تلاش میکنند تا در یکی از فرودگاه‌ها در تاجیکستان فرود آیند. برخی رسانه‌های دیگر نوشتند که قرار بود این هواپیما در فرودگاه کولاب فرود آید.
هیچ منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان تا حال با پایتخت کشور ارتباط هوایی ندارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. نوردین ساکنی 35 ساله شهر خروق میگوید که برای مدت طولانی تلاش میکرد همسرش را از طریق ارتباط هوایی به دوشنبه بفرستد، زیرا درد کمر دارد و پزشکان سفر با ماشین را توصیه نمیدهند. با گفته وی قبلا گاه گاه چرخبالی بنیادی آقاخان از دوشنبه به خروق پرواز میکرد که در وقتهای اضطراری برای انتقال بیماران کمک میکرد. حالا این چرخبال نیست. در فصلهای بهار و تیرما چرخبالهای نظامی پرواز میکنند و گاهی هم شکارچیان با چرخبالی کمیته حالتهای فوقالعاده به مرغاب میروند. در اکثریت وقت به ولایت مختار کوهستان بدخشان تنها برای زمینی میشود رسید. یک سال قبل رهبریت ولایت مختار کوهستان بدخشان با برگزاری یک مراسم رسما از سرگیری پرواز بین دوشنبه و خروق را اعلام کردند. مقامات اجرایی ولایت آن زمان گفته بودند که با حمایت پرزیدنت امامعلی رحمان هواپیمای L410NG با خروق یک پرواز آزمایشی انجام داد و ارتباط هوایی با ولایت مختار کوهستان بدخشان برقرار می شود. یک روز قبل از اعلان برقراری پرواز با ولایت مختار کوهستان بدخشان، شرکت L.E.T.L. Aircraft Industries که در چخیه واقع است، مشترکاً با شرکت سامون ایر در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه هواپیمای L412NG را معرفی کردند. مقامات در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان وعده دادند که با سوال‌های رادیوی آزادی پاسخ می‌دهند، اما در مدت دو روزه که این گزارش تهیه می‌شد، هیچ جوابی نرسید. رادیوی آزادی اینچنین با شرکت LET Aircraft Industries در مورد تقدیر این مسیر سوال فرستاد، اما تا نشر این مطلب جواب نگرفت. منابع نزدیک با شرکت سامون ایر در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفتند پرواز آزمایشی دوشنبه خروق کم درآمد بود. این تنها شرکت نیست که از انجام پرواز در مسیر دوشنبه خروق دوشنبه خودداری میکند. قبلا هواپیمای AN-28 متعلق به شرکت تاجیک ایر با خروق پرواز میکرد، اما از سال 2017 به این سو، پس از آن که شرکت هواپیمایی ملی این پرواز را به خروق قطع کرد، رفتن به ولایت مختار کوهستان بدخشان تنها از راه زمینی ممکن است.
چهره زیبای تو رشک بوتان آزری، هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آزری، هر چند وصفت میکنم
در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
فوتبال تاجیکستان بازی سیوم و سرنوشت سازش را در مسابقات جام آسیا در گروه آ 22 میانور با منتخب لبنان انجام میدهد. سرمربی دسته منتخب تاجیکستان پیتر شگرد، متخصص 57 ساله خرواتی، در نشست مطبوعاتی پیش از بازی آخرین دور گروه گفت: برای ما رقابت با تیم ملی لبنان این فینال است. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش میدهم. در عرفه این قوا آزمایی حل کننده، خبرنگار بخش ازبکی رادیو آزادی اولان اسانالیف از خبیر دولتوف، رهبری دسته فوتبال وزارت مدافع تاجیکستان که همراه با منتخب تاجیکستان به قطر سفر کرده است، درباره امکانات پیروزی تاجیکستان بر لبنان سوال کرد.
سلام و درود به همه مخلصان فوتبال، هواداران تیم ملی تاجیکستان. امروز ما در شهر دوحه دولت قطر قرار داریم و چهلی که شما آگاه هستید، نو واسه بازانه که ما تا امروز گل نزده ایم و همگی یک امتیاز به دست آورده ایم، ولی شانس ما خیلی بلند است و ما امید داریم که ما از گروه بالا میاییم. برای اون که ببینید، حتی که ما با دو امتیاز میتونیم که از گروه بالا بیاییم، در صورتی که اگر قطر با چین بازی دارد، اگر زیاده از دو گل سه گل تواند به دروازه خیتای زند، ما حتی که برای ما مساوی با لبنان کفایه است و بسنده است.
رو میاریم به جدول گروه آ. در عرفه قوا آزمایی های نهایی میان قطر و چین و تاجیکستان و لبنان که امروز همزمان ساعت 8 شام به وقت دوشنبه آغاز خواهند شد، قطر با 6 امتیاز بعد دو بازی در جای اول، چین با 2 امتیاز بعد دو بازی در جای دوم و تاجیکستان و لبنان با 1 امتیاز در جای های سوم و چهارم قرار دارند. یعنی در حال پیروزی قطر بر چین و حتی مساوی تاجیکستان با لبنان، تاجیکستان امکان دارد صاحب جای دوم شود. سوال دیگری همکارمون اولان اسانالیف از خبیر دولتوف در برای شانسوی پیروزی دسته لبنان بود.
تا امروز دسته لبنان هم شانسی از گروه برامدن از دست نداده است و آنها هم برای برامدن از گروه مبارزه میبرند. البته برای آنها هم همگی یک امتیاز دارند، چون دسته ما و این بازی حل کننده میشود برای هم دسته ما، برای هم دسته لبنان، چون که در دو بازی اول لبنانی ها هم گل نزدند و آنها هم تشنه گل هستند و زیاده از آن در بازی اول با حساب 3-0 بر صاحبای میدان باختند و آنها هم نمیخواهند که به وطن دست خالی برگردند و آنها هم مبارزه سخت میبرند، چون اگر که در صورت بازی های بین قطر و چین، اگر قطر غالب آید و مثلا خدای نکرده ما با لبنان بودیم از جای دویم، حتما لبنان به دور آینده میره. برای همین من فکر میکنم که لبنانی ها نیز خیلی مبارزه سخت میبرند و برای ما همچنین یک فینالی اولین حساب می شود.
در هر صورت رئیس دسته وزارت مدافعه تاجیکستان خبیر دولتوف باور دارد که منتخب تاجیکستان بر لبنان دست بالا خواهد شد. همکارمان اولان اسنعلیف از او پرسید که این نتیجه گیری از کجا پیدا شده و به چه اساس می یابد.
شما اگر بازی های ملی پوشان تاجیکستان تماشا کرده باشید شما خود شاهد هستید که در بازی ما یک نظام هست. بازی مثلا اگر که دسته قطر با دروازه لبنانی ها توانست سه گل زند و دروازه منتخب تاجیکستان همگی توانستند یک گل و این هم شما شاهد بودید که در صورت ویران کرده قاعده بازی بود و نمیدونم داوران برای چی به این چشم پوشیدن و گذاشتن که این گل به دروازه ما وارد شود و بعد از این ما به ما کارت سرخ دادن بازیگر دسته منتخب تاجیکستان و قسمی زیادی نیمه دوم رو ما ده نفره بازی رو پیش بردیم و به این نگاه نکرده بچه ما توانستن که یک بازی خوب نشان دهند. در حقیقت معلوم است این متخصصانی هم داخلی تاجیکستان و هم خارجیان چند بارها تحقیق کردن و قید کردن که در بازی منتخب تاجیکستان یک نظام هست و ما می توانیم که بخوبی از عهده‌ای با دور دیگر گذاشتن برای ما.
به وجه عموم دسته منتخب تاجیکستان علاکای در صحنه بین‌المللی با پیروزی‌های نظرگیر کامیاب شده است. به فکر شما سرچشمه این پیشرفت چیست؟ این بود سوال دیگری اولان اسنعلیف از خبیر دولت.
بعد از با رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان جلب کردن رهبران خیلی جوان با رشد فوتبال دولت تاجیکستان یک نظام پیدا شد و از روزهای اول آمدن این گروه کاری رهبریت فدراسیون فوتبال حاضره توانستند که پیش از همه سیاستی تربیه جوانان تربیه نسل نورسی خود مردم تاجیکستان را براه گذاشتند و امروز ثمر آن را ما دیده استیم که ما اگر که سالهای قبلی از تیم های تاجیکستان یگان نفر به دولت های خارجه جلب می شد یا که برای بازی به لیگ های دوم سوم روسیه می رفتند ما خیلی شادی می کردیم خرسند می کردیم امروز ببینید که ده ها نفر به دولت های ازبکستان ایران اندونزی مالزی روسیه بچه های ما رفته بازی کرده استند که این از روش و ترقیات فوتبال تاجیک می باشد.
صرف نظر از هنرنمایی خوب فوتبال بر اساس گل حساب می شود. تاکنون دسته منتخب تاجیکستان یگان گل نزده است. سبب چیست؟
اگر بازی ما خیتار گرفته لحظه اون رو تحلیل کنیم اگر خود شاهد هستید که بازیگران دسته خیتار خیلی قامت ملان بودند و در طبقه دویم نسبت منتخب ما برتری داشتند و من امروز نمیخوام که کار مربیان رو تحلیل سازم چون که آنها متخصص کار خوب هستن و خوبتر میدونن و فکر شخصی من ما بازینگر حملگر خوب داریم با اسم شهرام سمیف و با برآمدن شهرام سمیف میتونیم که ما بازی خود رو خوبتر کنیم و حتی که گل زنیم و باز همراه خلوف یک حملگر دیگر داشتیم. در این صورت باید که حملگران رو ایواز میکردیم باید که حمله دستمون رو خوبتر میکردیم شاید نتیجه میداد و اگر ببینید گل زده دسته خیتای هم از توبی کنجی با سر زده شد و در صورت خوشبختانه این گل به اینا برگرفته نشد و بیکار کرده شد تاریخی بر و مربیان ما دیده بودن که مثلا دسته خیتای در طبقه دیوم برتری داشت و هرچی زودتر باید که حملگران قامت بلند به مانند شهرام سمیف رو میبروردند و بروقتر برآمدن شهرام سمیف میتوانیست که هم در خط دفاع با ما کمک کند و هم در خط حمله میتوانیست که یک دیگر گونه وارد جسد.
خبرگزاری تاجیکستان با لبنان در تلویزیون تاجیکستان و شبکه اجتماعی یوتیوب مستقیما نمایش داده می شود. خب ببینیم که دسته منتخب تاجیکستان با چه نتیجه بازی گروهی جام آسیا را به انجام خواهد رساند. تحولات این بازی را در برنامه اخبار آزادی پیگیری خواهیم کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، آید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سبرشن سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونوش به این سرشن سکرین حجت ها شناس شدم.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ را دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی درجه یک تلگرام بود با فرونزه فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین که با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتای دیوید خالات سیشتایی تی پاسو میکم بسمچه تو تری خود نده شتاد تری تا نمیست نده ستریلیت تاکده بودید پالیتیک و سرید ماید
این حرفی لیلین؟
این معنی آن داره این بله تلگرام همی که جناب لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند میگد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمو،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجت من واقع خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در همینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشین. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشید، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کرده.
90
سال 92 یک کتابی را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رسانده، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدون از نام همین کتاب میخواد که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم از حجتهای
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه شد، در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همون وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامندگی است، موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در یادش قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان، یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برامدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برامده ایستاید. نه اصلا بیست یک بود اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتوی اشکک زفت آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه زفت از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد اویست اویست در سمرقند، بعد سوری قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیاری
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد بسر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض‌الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن اقلای کل سفگر شندگی بوریم،
بله.
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنه،
سرنگون کنه،
ناکام شده.
البته ناکام شده. نیم مرتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
کی
همین فضل‌الله خواجه طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فضل‌الله خواجه خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
با امضای فضل‌الله خواجه.
کی اینا رو وادار کرد که امضای مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا کی؟
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض‌الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض‌الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده میامده به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشیم که هجوم کنیم؟
اصلا این مسئلهی چون شاید باشند از طرف حزب کمونیست ترکستان اما وقته حتی مسئلهی چون ممکنه باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشن. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
نکی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همو وقتا ارتفزر
به نام لیلی
خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها می دانستن که در بخارا کسی برای دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض‌الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرد؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشه باشد،
این سرازیر شود
و سرازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب بعد همین
شما میدونه
و همین منیفست بیاییم زیر تأثیری همین جدیدها یا هر نامی دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که با حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به منیفستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی امیر نخواست که اونا وای کنن.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روسها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا به افغانستان و ایران و انگلیه رابطه دارد و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدونست که قدرت توانای امارات بخارا ندارد پیشیروی وی رو گیرد، حجوم قشنهای سرخ رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خود مرکزی بخارا مردم
بسیار
هم خیستند،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری صرف رو از بخارا راندنم.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بایستی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک مامجان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادامه میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر محیدی تعیین میشد. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدی با بمب باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه،
چون بخارا بمب باران شد.
نه، دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایوف حمدی و دیگر کسای امضا می مانند، از آنجا عبدالقادر محیدی نفهم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل خواجایف روبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
روبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساحه ها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیه. حتی نماینده کمیتر اون وقت می نویسد که در بخارا بجای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولاده فیض الله خواجایی بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندن، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بودن.
در تاریخ نگاری ما میخونیم همین هجومی ارمیه سرخ و حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخیستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جاها بعضی ها نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزا فکر اندشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. خیر، نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمب‌باران سر می‌شود، شهر بخارا نمی‌خواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از کفای امیر گریه میکنن.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود، تا درود دیگر.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هر شب برای
سرخط خبرها. چهار سرنشینی هواپیمای روسی پیدا شدند. چهار عضو یک اویلای توجیک در رستوی روسیه جان باختند. تحقیق: روسیه 42 هزار سربازش را در اوکراین تلف داده است. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و هفته نوی کاری برایتان برقرار باشد. نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 22 ینور است. وزارت نقلیات و هوانوردی حکومتی طالبان شامی یکشنبه از پیدا شدن باقی مانده های یک هواپیمای روسی که در ولایت بدخشان افغانستان دچار حادثه شد خبر داد. با گفته مقامات حکومتی طالبان، این هواپیما در ولوسوالی یا ناحیه کوفوب وژگون شده است. این منطقه با ناحیه دروازه تاجیکستان هم مرز می باشد. هواپیما از تایلند به روسیه پرواز می کرد. با گفته وزارت نقلیات و هوانوردی حکومتی طالبان، چهار تن از سرنشینان این هواپیما نجات داده شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومتی طالبان، در شبکه ایکس تویتر پیشین گفته است که تلاش ها برای پیدا کردن دیگر سرنشینان هواپیما ادامه دارد. برخی رسانه های دیگر گزارش دادند که دو سرنشین دیگر این هواپیما در نتیجه این حادثه جان باختند. رئیس ولایت بدخشان افغانستان شبی گذشته به رادیو آزادی درباره این حادثه گفت هواپیما در ناحیه کوفوب سقوط کرد. شش نفر داخلش بود که دو تنشان مردند و چهار نفر دیگر زنده می باشند. این اظهارات طالبان از سوی منبع های دیگر تصدیق نشده است. با گفته مقامات روس، هواپیما با هدف یاری تجلی پرواز چارتری انجام می داد. در همین حال خبرگزاری ریا نوستی از قبل منبعش در اداره اویاسیون روسیه نوشته است که هواپیما امکان دارد به دلیل نرسیدن سوزشواری دچار صدمه شده باشد. چهار روز وی اویلا در دهه گلستانی ناحیه اسفره شبی 17 به 18 ینور بنابر نفسگیر شدن از هوای آلوده با مونوکسید کربن در شهر رستوف روسیه به هلاکت رسیدند. یکی از دوستان این اویلا با رادیو زودی گفت جسدی فیاض جان صبریدینوف، همسرش رانا صبریدینوف و غلام جان و غفران جان، دو پسر تقریبا 37 و 38 ساله آنها با دوشنبه فرستاده شدند. مصاحبه رادیو زودی افزود از بس که شب نیروی برق در حوالی آنها قطع شده است، آنها ژنراتور بنزینی را روشن کرده در شب خوابشان از دودی آن زهر آلود شده جان دادند. در روسیه که میزبانی اساسی مهاجران تاجیک است، سالانه صدها نفر در حادثه و تصادف‌های گوناگون به هلاکت می‌رسند. پارلمان اروپا با قبول یک قطعنامه حکومت تاجیکستان را برای سرکوب رسانه‌های مستقل و خبرنگاران، منتقدان دولت و وکیلان مدافع سخت تنقید کرد و اجرای درخواست‌های دوشنبه را برای پیوستن به برنامه‌های امتیازدار اتحادیه اروپا با اجرای شرط‌های بستگی داد. قطعنامه روز 18 ینور قبول شد. وکیلان پارلمان اروپا همزمان از حکومت دعوت کردند که طبق عهدهای بین المللی خود امکان بدهند تا مطبوعات آزادانه و به ترس و هراس فعالیت کند. واکنش برخی کارشناسان و خبرنگاران تاجیک را در یک گزارش از همکاران ما برادر یوسفی و اسکندر فیروز همراه می‌بینیم.
برخی کارشناسان و خبرنگاران تاجیک شرط گذاری پارلمان اروپا و تاجیکستان را خرید و فروش آزادی مطبوعات از سوی اتحادیه اروپا عنوان کردند. پارلمان اروپا با قبول یک قطعنامه حکومت تاجیکستان را برای سرکوب رسانه‌های مستقل و خبرنگاران، منتقدان دولت و وکیلان مدافع تنقید کرد و اجرای درخواست دوشنبه را برای پیوستن به برنامه امتیازدار اتحادیه اروپا و اجرای شرط‌های بستگی داد.
همچون ژورنالیست من جانبدار آزادی مطبوعات و رشد واو می باشم، ولی در پس منظر واقعه‌های اخیر جهان من شبهه عمیق دارم. همین جنگ اوکراین که ژورنالیستان تعقیب می شوند، همه رسانه هایی که به حکومت این کشور ناخوشایند هست بسته شده است، همه حزب های اپوزیسیونی در این کشور بسته شده است.
پارلمان اروپا گفته است فشار مقامات بر رسانه‌های داخلی و خودسانسوری با تبلیغ و پخش معلومات دروغی روسیه در مورد حمله تجاوزکارانش به اوکراین مساعدت می‌کند. خورشید عطاولو سردبیر هفته‌نامه فرج درباره خودسانسوری در مطبوعات تاجیکستان گفت:
هر یک گزیتی خصوصی با برداشت از تجربه تلخی روزی نو در سال 2003 با برداشت از تجربه تلخی نگاه و آزادگان البته برای خودش یک خط قرمزی دارد که از آن باید نگذرد و اینکه گویا دعواهای در مورد آن که گویا مقامات روسیه در مسئله آزادی بیان گویا یکان وزن دارن یا نقش دارن، من چیز نه دیدم نه حس کردم، هرچند که ما صاحب سه گزیتی چاپی، یک گزیتی الکترونی و یک آژانسی اطلاعاتی هستیم. مثلا من حتی عادی‌ترین کارمند سفارت روسیه نمی‌شناسم.
ولی اونهایی که
سیف‌الله سفاروف تحلیلگر تاجیک بر این است که شرط گذاشتن و تحریم اعلان کردن در اروپا مود شده است، ولی تجربه تحریم اعلان کردن بر ضد روسیه ثابت میکند که این تحریم و شرط گذاری ها نتیجه دلخواه نمیدهند.
مسئله ژورنالیست ها نباید که مسئله شرط گذاری شود با مثل این، چون که دیگر ژورنالیست ها کار کرده ایستادن، آزادی همینجا کار میکند، مثلا بی بی سی همینجا هست، همه تشکیلات های بین خلقی، رادیو های بین خلقی که اینترنشنالی هستند، اونها در تاجیکستان فعالیت دارن و تنقید هم میکنن، لیکن تنقید سازنده، در وقت که سازنده باشد و با قانون های ما با وی ما با سیاستی سلجویانه کشور تاجیکستان موافقت میکنند، از این سبب نسبت آنها چاره ها دیگر اندیشیده نمیشوند.
اما ظفر صوفی خبرنگار تاجیک مقیم اروپا بر این است که چنین قدنامه ها را حکومت تاجیکستان مثل گذشته یک نو پشت سر میکند و وضعیت آزادی سخن تغییر نمییابد.
تا جامعه خودش در برابر عملکردهای غیر قانونی و مقابلی یا که مخالفی آزادی بیان و اندیشه و حقوق آزاد زیستن مردم را نادیده میگیرد، حکومت همینطوری ادامه میدهد.
از کشورهای عضو اتحاد اروپا درخواست شده است که جامعه شهروندی، مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌های مستقل را در تاجیکستان که به حمایت احتیاج دارند با دادن روادید یا با سرمایه‌گذاری پشتیبانی کنند. ادامه نظارت وضع حقوق آدمان در تاجیکستان از خواسته‌های دیگر پارلمان اروپا است. هرچند در گذشته چنین قدنامه‌ها نتیجه ندادند، با نظرداشت برنامه‌های امتیازدار اروپا انتظار می‌رود این بار تاثیر آن به مراتب بیشتر باشد. در این پس منظر خبرهای تصدیق نشده از احتمال آزاد گشتن اکثر محبوسان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود.
یک تحقیق نشان داده است که روسیه از زمانی آغاز جنگ در اوکراین در روز 24 فوریه سال 2022 تا کنون بیشتر از 42,000 سربازش را تلف داده است. خبرنگاران رسانه مدیا زونا و بخش روسی بی بی سی که تحقیق را انجام می‌دهند، هویت همین تعداد سربازان کشته شده را مشخص و معین کردند. در گزارش آمده است که از این میان بیشتر از 5,000 سرباز نو سفرباز شده و 7,810 نفرشان زندانیان بودند که از زندان‌های روسیه آنها جلب کرده با جنگ بردند. این تحقیق همچنین معین کرده است که در جنگ روسیه تا کنون بیشتر از 3,000 افسر کشته شدند و 349 نفر آنها رتبه بالاتر از لیتنانت را داشتند. آمار مذکور و خبرنگاران از منابع باز به مثل تازیه‌نامه‌ها در مطبوعات، نوشته‌های خویشاوندان کشته شدگان در شبکه‌های اجتماعی جمع آوردند. وزارت دفاع روسیه تلفات سربازانش را در جنگ آشکار نمی‌کند و آمار خبرنگاران را هم شرح نداده است. یک علاوه به قانون نوی فرهنگ تاجیکستان پیش بینی کرده است که از این بابت سفرهای داخلی و خارجی هنرمندان تاجیک و برنامه‌های هنری آنها باید با وزارت فرهنگ هماهنگ کرده شود. هدف از این با قبل وزارت معرفی ارزنده فرهنگ تاجیکستانیان است. به اعتقاد منتقدان این مقررات قانون آزادی‌های ایجادی هنرمندان را محدود می‌سازد و سبب سنزورای هنری می‌گردد. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح نوی قانون درباره فرهنگ را آخر سال گذشته تصویب کرد و آن روز 18 ژانویه امسال رسما حکم اجرا گرفت. سال‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی هنرنمایی بعضی از آوازخوان‌های تاجیک را هم در داخل تاجیکستان و هم در خارج تنقید میکنند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان میشود که مهمترین تحولات تاریخی 22 ژانویه را در زمان‌های گوناگون فرا میگیرد.
در سال 1933 پایگاه اکادمی علم های اتحاد شوروی در تاجیکستان تأسیس شد که بعداً با اینستیتوت های گیالوگیا، بوتانیکا، زوولوگیا و پارازیتولوژی، تاریخ، زبان و ادبیات تبدیل داده شد. فعالیت با ثمر تحقیقاتی این پژوهشگاه های علمی زمینه گذاری تأسیس اکادمی علم های تاجیکستان در سال 1951 گردید که رهبری آن را با پیشنهاد باباجان غفوروف، نویسنده و دانشمند صدرالدین عینی به عهده گرفت. با وجود نقش معین در رشد علم تاجیک همزمان شوروی هم در دوره استقلالیت، این نهاد را برای نامستقلی و با سیاست حکومت مطابق شدن علم و فعالیت های علمی انتقاد میکنند. 22 ژانویه سال 1992 در نزد دیوان وزیران تاجیکستان سر اداره نظارت گمرکی تأسیس یافت و بعداً با ساختار جداگانه کمیته گمرک تبدیل داده شد. در آغاز تأسیسشان توانست از موج بزرگ انتقال مال و تجهیزات از تاجیکستان به روسیه پیشگیری کند، اما اکنون رشوه‌ستانی برخی از کارمندان و پرداخت‌های بلند گمرکی موردی تنقید قرار می‌گیرند. 22 ژانویه سال 2009 با یک فرمانش پرزیدنت وقت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به بستنی بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا امر داد. این زمانی بود که در گوانتانامو نزدیک به 250 نفر با اتهام دست داشتن در تروریسم نگه داشته میشد و 21 نفر مورد محاکمه قرار داشتند. در گوانتانامو در عموم 12 شهروند تاجیکستان هم که در جنگ‌های افغانستان ضد نیروهای ائتلافی جنگیدند نگهداری شده، بعداً برخی به تاجیکستان استرداد شدند.
امروز 1000 روبل با 123 سومانی و 90 درهم برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی با 1095 سومانی و 100 یورو با 1192 سومانی عوض می شود. بیننده های عزیز، نویدی بامدادی را تماشا کردید. اگر شما هم خبر یا عکس و ویدیو دارید و ما فرستید، تا فردا در همین برنامه خدا نگهدار.
هر جنسی من میخوام خیلی ارزان کرد. دست سامان ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمدن جنس باور رو.
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برای فرق بیریم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. دو مسافر هواپیمایی که در افغانستان سقوط کرد به هلاکت رسیدند. منبع‌های خبرگزاری رسمی تاس روز 22 ژانویه گفتند هر دو مسافر هواپیمای فالکون که روز شنبه در کوههای افغانستان در نزدیکی سرحد تاجیکستان سقوط کرد، از روی تلای پشکی به هلاکت رسیدند. مصاحب خبرگزاری تاس گفته است که این دو نفر زن و شوهر بودند. بر اساس اطلاع پیشکی، هواپیما این دو مسافر را از تایلند به مسکو انتقال می‌داد. در جریان پرواز زن به دستگاه سون‌ای نفس‌کشی پیوست شده بود و همسرش او را همراهی می‌کرد. شام 20 ژانویه در فضای بین سرحد افغانستان با تاجیکستان ارتباط با هواپیمای فالکون ده قطع و آن از رادارها ناپدید شد. در مجموع در داخل هواپیما 6 نفر بودند و دو مسافران شهروند روسیه می‌باشند. این حادثه را کمیته تفتیشات روسیه تحقیق می‌کند. روز 22 ژانویه در سازمان ملل متحد از مسکو سوال خواهد شد که سرنوشت هزارها کودک اوکراینی را که بعد اشغال روسیه در سال 2022 از خاک اوکراین برده شدند شرح بدهد. کمیته سازمان ملل متحد اید به حقوق کودک که از 18 کارشناس مستقل سازمان یافته است، در دوام دو روز نزدیک باید نشاندادهای روسیه را مورد سنجش قرار دهد. کمیته میخواهد معین کند که چه شماری از کودکان به روسیه و یا منطقه های اشغال شده اوکراین انتقال داده شدند. در ایران سربازی را بازداشت کردند که روز 21 ژانویه در یک پایگاه نظامی در کرمان به سوی هم خدمتانش تیرک شد و 5 کس را به قتل رساند. امیر غلام علیان فرمانده پایگاه روز 22 ژانویه گفت سرباز گمانبر در کشتار در شهر شمال و غربی زرند ولایت کرمان محل کشتار بازداشت شد. پلیس ولایت کرمان گفت همراه با سرباز 2 سلاح هم مصادره شده است که احتمالاً کشتار با استفاده از آن رخ داده است. سبب کشتار در پایگاه نظامی معلوم نیست. کرمان در آغاز ماه ژانویه مکان حمله گروهی دولتی اسلامی هم بود که در آن 94 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 22 ژانویه در باره تهیه طرح قانون خبر داد که با جنگیان خارجی که در صف نیروهای اوکراینی ضد روسیه می جنگند شهروندی اوکراین را وعده می دهد. در آغاز جنگ سال 2022 هزارها جنگیان خارجی با اوکراین برای مبارزه ضد ارتش روسیه شتافتند. زلنسکی در شبکه اجتماعی نوشت طرح قانون داشتن 2 شهروندی به جز شهروندی روسیه را اجازه خواهد داد. زلنسکی گفت قراری را با نام در باره قلمروهای فدراسیه روسیه که تاریخاً مکان زیست اوکراینی ها بود امضا کرد. وبسایت میدوزا مینویسد منظور منطقه های کراسنودار، ولایت های بلگراد، ورونش، کورسک و راستوف میباشد. جزئیات از این زیاد فعلا در دست نیست. در پی یک تهدید احتمالی حمله تروریستی و بی‌ثباتی در آستانه انتخابات ملی در پاکستان روز 22 ژانویه مکتب و دانشگاه ها بسته شدند. منبع ها به خبرگزاری دی پی گفتند مشخصا 3 دانشگاه محلی که از جانب نظامیان اداره می شوند تهدید گرفتند. مهلت بسته شدن دانشگاه ها مشخص نیست. در پاکستان 8 فوریه انتخابات سرتاسری برگزار می شود و در چند ماه اخیر در این کشور افزایش خشونت ها با شرکت جنگجویان اسلامی مشاهده شده است. برخی سیاستمداران شرکت دار انتخابات با نگرانی های امنیتی روبرو شدند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد گفت نیت دارد امسال برای برنامه های دفاع از حقوق مهاجران و پناهجویان در سراسر عالم مبلغی را در حجم قریب 8 میلیارد دلار جمع آوری کند. این مبلغ ها برای حمایت از مهاجران، کاهش شمار افراد بیجا شده و هم بیشتر کردن راه های با شیوه قانونی مهاجرت کردن مردم صرف شوند. سازمان بین المللی مهاجرت که در ژنو قرارگاه دارد در تلاش از حساب سرمایه گذاری حکومت ها، شرکت های خصوصی و دانارهای انفرادی تکمیل کردن مبلغ های ضروری می باشد. آمار این سازمان می گوید تا آخر سال 2022 شمار پناهجویان در سراسر عالم 117 میلیون نفر را تشکیل داد و این رقم 71 میلیون نفری در داخل کشورهای خود بیجا شده را هم در نظر می گیرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت بهداشت باریکه غزه روز 21 ژانویه گفت شمار تلفات فلسطینی ها در جنگ اسرائیل بعد هجوم حماس، سازمانی که آن را ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی می نامند، از 25 هزار نفر گذشت. اسرائیل از درگذشت یک گروگان دیگر خبر داد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت او در یک صحبت با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن 19 ژانویه تاکید کرد که طلب حماس به آتش بس، بیرون کشی نیروهای اسرائیلی از غزه و آزاد کردن فلسطینی های از جانب اسرائیل بازداشت شده را بر عوض گروگان های باقی مانده رد کرده است. نتانیاهو اینچنین گفت نقشه بعد جنگی ایجاد دولت فلسطین را هم قبول ندارد. به فکر من ما باید دیگر صحبت را درباره صلح و جریان صلح بس کرده، مشخصا درباره جریان تاسیس دو دولت باید گپ زنیم، چون که صلح می تواند شکل‌های مختلف داشته باشد. شما درباره کدام نوع صلح گپ می‌زنید؟ باید درباره آن چیزی که ما کردن می‌خواهیم گپ زنیم. آنچه که ما می‌خواهیم این قرار تشکیل بنیاد دو دولت می‌باشد. این موقع نتانیاهو را دیپلمات کلان اروپایی انتقاد کرد. روز دوشنبه رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزپ بوریل به راه حل نهایی دو کشور تاکید نمود و روز 22 ژانویه پیش از ملاقاتش با دیپلمات های کلان فلسطین و اسرائیل گفت که اسرائیل نمیتواند فقط از راه نظامی صلح برپا کند و گفت
I think that we have to stop talking about the peace process and start talking more concretely about the
به فکر من ما باید دیگر صحبت را درباره صلح و جریان صلح بس کرده، مشخصا درباره جریان تاسیس دو دولت باید گپ زنیم، چون که صلح میتواند شکل‌های مختلف داشته باشد. شما درباره کدام نوع صلح گپ میزنید؟ باید درباره آن چیزی که ما کردن میخواهیم گپ زنیم. آنچه که ما میخواهیم این قرار تشکیل بنیاد دو دولت میباشد.
Because peace could be many different pieces. What kind of a peace you're talking about? So let's talk about what we want to do. And we want to do is to build a two-state solution.
بوریل انتقاد سازمان ملل متحد را تکرار کرد و گفت که از جانب نتانیاهو رد شدن دعوت ها به ایجاد دولت فلسطین بعد ختم جنگ در غزه غیر قابل قبول است. بوریل گفت ما خواستار راه حل نهایی دو کشور هستیم، بیاید در این باره صحبت کنیم و افزود صلح و ثبات نمیتواند تنها از راه نظامی تامین شود. قرار است امروز وزیران خارجه اتحاد اروپا با همکارانشان از اسرائیل و فلسطین، اینچنین کشورهای کلیدی عربی دیدار کرده، جنگ در غزه و دورنمای حل صلح آمیز وضع را بررسی کنند. وزیر کارهای خارجه اسرائیل، اسرائیل کاتس و همتای فلسطینیش ریاض الملکی در سفر به بروسل با هم دیدار و گفتگو نخواهند کرد. صحبت مقامات اروپایی با وزیران خارجه مصر، اردن و عربستان سعودی از پیش خبر داده شده است. نگرانی ها این است که احتمالاً جنگ در غزه به درازا بکشد. در همین حال 21 ینور مقامات امنیتی لبنان گفتند که احتمالاً در یک حمله دران اسرائیلی در جنوب لبنان یک جنگی گروه حزب الله کشته شد. رسانه های دولتی لبنان گفتند که در حمله هوایی اسرائیل در نزدیکی یک پاسگاه ارتش در لبنان دو ماشین آسیب دید. در این حمله اینچنین چند نفر مجروح شدند و در میان آنها افراد ملکی هم هستند. در این باره رسانه های دولتی و مقامات بهداشت لبنان خبر دادند. حزب الله گفت که یک عضوش با نام فدل شعر در شهر کفر کشته شد. مقامات محلی دفاع مدنی گفتند که 7 نفر از جمله 2 زن مجروح شد و یکی از آنها در حالت سنگین قرار دارد. یک مقام امنیتی لبنان گفته است که در این حمله یک عضو تیم دفاعی حزب الله کشته شده است. مقامات انتظامی اسرائیل این خبر را شرح ندادند.
با این جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمی روم سر فرا سیتارهی ره نما سیتارهی ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا سیتارهی چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شدی دلم سرا سر گیری بکن بگردون مرا ستاره‌ای راهنما نامه نمایی چرا ستاره‌ای راهنما.
مقامات روس روز 21 ینور خبر دادند که 4 تن از سرنشینان یک هواپیمای این کشور که با هدف یاری تعجیلی پرواز انجام می‌داد در یکی از منطقه‌های کوهستانی شمالی افغانستان زنده پیدا شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. وزارت نقلیات و هوانوردی حکومت طالبان هم شام یک شنبه از پیدا شدن باقی مانده های یک هواپیمای واژگون شده روسیه در ولایت بدخشان افغانستان خبر داد. با گفته مقامات حکومت طالبان این هواپیما در ولسوالی یا ناحیه کوفاب سقوط کرده است. این منطقه با ناحیه درواز تاجیکستان هم مرز می باشد. با گفته وزارت نقلیات و هوانوردی حکومت طالبان، 4 تن از سرنشینان این هواپیما نجات داده شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس یا تویتری پیشین گفته است که تلاش ها برای پیدا کردن دیگر سرنشینان هواپیما ادامه دارد. برخی رسانه های دیگر گزارش دادند که 2 سرنشین دیگر این هواپیما در نتیجه این حادثه جان باختند. خان محمد حاجی اسد، رئیس دفتر رئیس ولایت بدخشان افغانستان، شب گذشته به رادیوی آزادی درباره این حادثه گفت هواپیما در ناحیه کوفاب سقوط کرد. 6 نفر داخلش بود که 2 تنشان مردند و 4 تن دیگر زنده می باشند، افزود رئیس دفتر رئیس ولایت بدخشان. این اظهارات طالبان از سوی منبع‌های دیگر تصدیق نشده است. هواپیما از تایلند به روسیه پرواز می‌کرد و قرار بود پیش از رسیدن به مسکو در هند و ازبکستان مواد سوخت بگیرد. پیش از ناپدید شدن از رادار از یکی از فرودگاه‌های هند مواد سوخت گرفته بود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه، با خبرگزاری تاس گفته است که سفارت این کشور در کابل در مورد حادثه با مقامات حکومت طالبان از نزدیک در تماس است. او از آغاز عملیات فوری جستجو و نجات سرنشینان از سوی حاکمان فعلی افغانستان خبر داده است. طبق اعلامیه مقامات اداره هوانوردی روسیه، هواپیمای خصوصی در سال 1978 در فرانسه ساخته شده بود. مقامات روسیه گفتند که هواپیمای فالکون 10 از شرکت اتلتیک گروپ بوده، در داخل 6 نفر، 4 سرنشین و 2 مسافر بود. با گفته مقامات روس، هواپیما با هدف یاری تجلی پرواز چرتری انجام داد. خبرگزاری روسی ریان نواستی با نقل از یک منبع در یکی از فرودگاه های تایلند گزاری داد که گفته است یک جفت روسی مسافران هواپیما بودند و از آن سبب که وضع سلامتی زن ناخوب بود، همسرش تصمیم گرفت که او را طریق این هواپیما به مسکو انتقال دهد. رسانه روسی شات گزارش داده است که همه سرنشینان این هواپیما شهروندان روسیه بودند. به نقل این سایت روسی، 25 دقیقه پیش از آن که هواپیما از سیستم رادار ناپدید شود، خلبان هشدار داده است که مواد سوخت در حال تمام شدن است و آنها تلاش میکنند تا در یکی از فرودگاه‌ها در تاجیکستان فرود آیند. برخی رسانه‌های دیگر نوشتند که قرار بود این هواپیما در فرودگاه کولاب فرود آید.
هیچ منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان تا حال با پایتخت کشور ارتباط هوایی ندارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. نوردین ساکنی 35 ساله شهر خروق میگوید که برای مدت طولانی تلاش میکرد همسرش را از طریق ارتباط هوایی به دوشنبه بفرستد، زیرا درد کمر دارد و پزشکان سفر با ماشین را توصیه نمیدهند. با گفته وی قبلا گاه گاه چرخبالی بنیادی آقاخان از دوشنبه به خروق پرواز میکرد که در وقتهای اضطراری برای انتقال بیماران کمک میکرد. حالا این چرخبال نیست. در فصلهای بهار و تیرماه چرخبالهای نظامی پرواز میکنند و گاهی هم شکارچیان با چرخبالی کمیته حالتهای فوقالعاده به مرغاب میروند. در اکثریت وقت به ولایت مختار کوهستان بدخشان تنها برای زمینی میشود رسید. یک سال قبل رهبریت ولایت مختار کوهستان بدخشان با برگزاری یک مراسم رسما از سرگیری پرواز بین دوشنبه و خروق را اعلام کردند. مقامات اجرایی ولایت آن زمان گفته بودند که با حمایت پرزیدنت امامعلی رحمان هواپیمای L410NG با خروق یک پرواز آزمایشی انجام داد و ارتباط هوایی با ولایت مختار کوهستان بدخشان برقرار می شود. یک روز قبل از اعلان برقراری پرواز با ولایت مختار کوهستان بدخشان، شرکت L.E.T.L. Aircraft Industries که در چخیه واقع است، مشترکاً با شرکت سامون ایر در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه هواپیمای L412NG را معرفی کردند. مقامات در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان وعده دادند که به سوال‌های رادیوی آزادی پاسخ می‌دهند، اما در مدت 2 روزه که این گزارش تهیه می‌شد، هیچ جوابی نرسید. رادیوی آزادی اینچنین با شرکت LET Aircraft Industries در مورد تقدیر این مسیر سوال فرستاد، اما تا نشر این مطلب جواب نگرفت.
منابع نزدیک با شرکت سامون ایر در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفتند پرواز آزمایشی دوشنبه خروخ کم درآمد بود. این تنها شرکت نیست که از انجام پرواز در مسیر دوشنبه خروخ دوشنبه خودداری میکند. قبلا هواپیمای AN-28 متعلق به شرکت تاجیک ایر با خروخ پرواز میکرد. اما از سال 2017 به این سو پس از آن که شرکت هواپیمایی ملی این پرواز را به خروق قطع کرد، رفتن به ولایت مختار کوهستان بدخشان تنها از راه زمینی ممکن است.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آزری هر چند وقت میکنم در حسن از آن بالاتری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقشه زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری